بلندی شما همیهنان عزیزمون. با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنم شنونده پیشران تمدن باشید که بیانیه گام دوم انقلاب و چگونگی تحقق آن هست.
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص.
تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثال خامنه‌ای دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل؟ آقای خامنه‌ای ببینید رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
بسیار خوب.
پیشگاه تمدن.
درودی از اعماق دل بر این ملت، بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی 40 سال دوم می شود. با عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه پیشران تمدن رو می شنوید. در این برنامه بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری رو به عنوان یک رهیاف، ختمش و الگوی عمل برای مسیر پیش روی پیشرفت و تعالی جامعه در حضور اجتماعات نخبگانی از ابعاد مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم و می‌کوشیم ضمن تبیین خطوط کلی این بیانیه راهبردها و راهکارهای مناسب برای تحقق اون رو از دیدگاه متخصصان و فعالان علمی و فکری بشنویم. در این برنامه افتخار حضور رو دارم در محضر اساتید ارجمند، کارشناسان و پژوهشگران و همچنین مدیران محترم خبرگزاری تسنیم. در این برنامه تلاش داریم که موضوع بیانیه رو از جنبه‌های مختلفی که مقام معظم رهبری در خصوص خودسازی، جامعه پردازی و همچنین تمدن‌سازی مورد تحلیل و در واقع تبیین قرار میدن، ما اون رو از جنبه‌های مختلف مورد واکاوی قرار بدیم و اینکه ببینیم چه راهیافت‌ها و راهبردها و راهکارهایی رو میتونیم در واقع برای اون ترسیم کنیم که در صحنه اجتماعی و در صحنه عمل امکان تحقق اون وجود داشته باشه. در واقع این برنامه یک برنامه مباحث محور هستش. کارشناسان ارجمند از دیدگاه‌هایشون در واقع که مطرح میشه به نحوی دفاع میکنن و افراد دیگه هم که در واقع نقد و یا در واقع موضعی دارن اون رو در واقع مطرح میکنن.
ای تو نجیب باشکوه، خاک مقدس خدا، آیه استقامتی توی رها ترین رها، بلات سبز عاشقی، تلیعه سخاوتی توی، همیشه جاودان طلوع بی نهایتی. معبد مردان دلیر، یه سرزمین سرفراز، پر از حکایت غریب، پر از غرور و بی‌نیاز. زمین تو خاک بهشت، نگاه هم از تو روشنه، سرخی لاله های تو جاری رگ‌های منه. من عاشقانه میبرم نام مقدس تو را، کهن دیار عاشقی، ای سرفراز ایران ما، ایران ما.
دو تن از کارشناسان و پژوهشگران ارجمند هم ما رو همراهی میکنن. جناب آقای جهان تیغی، صحبت سلام علیکی شما رو با شنوندگان ارجمند میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، منم خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و خدمت حضرت عالی تشکر میکنم از خبرگزاری تصمیم که میزبانی این جلسه رو،
و خودتونم معرفی بفرمه و عنوان سازمانیتونم شنوندگان عرض در جریان قرار بدید.
من مهدی جهان تیغی هستم، مدیر مسئول سایت جهان نیوز.
سپاسگزارم از حضرت عالی. جناب آقای ثروتی، صحبت شما رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم. خب ما در خدمت جناب آقای درونه هستیم، قائم مقام محترم خبرگزاری تسنیم. سپاسگزارم از دعوت شما، ما افتخار حضور دادید در این سازمان خبری. صحبت ابتدایی شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه و تشکر از اهتمام رادیو گفتگو به این موضوع بسیار مهم و اساسی که نباید بگذاریم که گرد غفلت برش بنشینه و باید در معرض گفتگو و تبادل نظر صاحب نظران قرار بگیره.
بله.
در ابتدای عرایزم جا داره که ادای احترام بکنیم به ساعت مقدس امام خمینی که معمار بزرگ انقلاب اسلامی هستند و قدردان نعمت خلف صالح او باشیم، مقام معظم رهبری که یکی از تراوشات پرتراوت دوران رهبری ایشون همین بیانیه گام دوم است که انشالله بتونیم در مورد این بیانیه به مسائلی اشاره بکنیم و برای شنوندگان عزیز قابل استفاده و بهره برداری باشه.
سپاسگزارم. انشاءالله در ادامه بیشتر از فرمایشات جناب علی بهره‌مند خواهیم شد. بفرمایید جناب علی، خودتون معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و میهمانان محترم و شنوندگان عزیز. عرض وقت بخیر دارم در خدمت و هستم. بنده اصلانی هستم.
بله.
مدیر کل بین‌الملل خبرگزاری تسنیم.
بله، ممنونم جناب آقای اصلانی.
به نام خدا، عرض سلام و ادب احترام در خدمت شما میهمانان عزیز و همچنین شنوندگان محترمتون. بنده مهدی مشکینی هستم، خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم. امیدوارم اون چی که به عرض مخاطبان میرسه مفید باشه.
ممنونم جناب آقای مشکینی. خب شما فکر میکنم به عنوان جانشین مدیر کل سیاسی هم فعالیت دارید در خبرگزاری. ممنون از جناب علی. خب ما صحبت های جناب آقای جهان تیغی رو هم میشنویم، انشالله پتبابی بشه برای مباحثه بیشتر. جناب آقای جهان تیغی،
بسم الله الرحمن الرحیم. من از همون مقدمی که حضرت علی ابتدای بحث مطرح کردید استفاده کنم. ما در مورد بیانیه گام دوم تا کنون مباحث مختلفی مطرح شده. اون چیزی که به نظر من غریب مونده در مورد این بیانیه، ابعاد بین‌المللی بیانیه است. که شما به درستی در انتهای صحبت اولیتون مطرح کردین. ببینید بیانیه گام دوم مباحث داخلیش به نظر من خوب در موردش بحث شده، کارشناسان و صاحب نظران اومدن صحبت کردن، مقداری به نظر میرسه که یه غفلت بدی در مورد ابعاد بین‌المللی بیانیه صورت گرفته و نباید بذاریم این مسئله کمرنگ تر از این هم بشه. چرا این بیانیه بیانیه بین‌المللی هم محسوب میشود؟ یکی خب اون بالاخره اصل انقلاب قرار نبود در ایران بماند و الان هم آثاری که انقلاب در بود منطقی و بین‌المللی داره، لاجرم صدور بیانی از طرف رهبر معظم انقلاب خود به خود ابعاد بین‌المللی قضیه صورت خواهد گرفت. ولی برای اینکه بیشتر تشریح کنم و تبیین کنم این مسئله چرا این بیانیه به لحاظ بین‌المللی مهم هست و اتفاقا هم خیلی جدی گرفته میشه در عرصه بین‌الملل، یک، انقلاب اسلامی در عرصه بین‌الملل امروز یک بازیگر مؤثره. امروز برخلاف سالهای اولیه که فقط تفکر انقلاب به عنوان یک خطر بزرگ از سمت دنیای سلطه شناخته میشد، امروز به عنوان یک قدرت منطقی شناخته میشه و آرایشی که نسبت به انقلاب در سطح منطقی وجود داره و بین‌المللی، همین آرایش نشون میده که ما رو چقدر جدی میگیرن. بنابراین از لحاظ تاثیرگذاری هر نوع سخن و به خصوص این بیانیه که داره 40 ساله دوم انقلابی رو ترسیم میکند که دارای یک فطرت جهانیست و دارای پیامهای جهانیست، برای اونها مهمه. مسئله دوم مسئله ایست که چالش های جهان سلطه با انقلاب اسلامی در اوج خودش قرار گرفته. شاید واقعا این تعبیر بعضی از استراتژیست های داخلی ما تعبیر کاملا درستی باشه که ما در یه فراز پایانی قرار گرفتیم، اما اونها همه تلاش های همه جانبه خودشون رو گسیل کردن، هم ما باید در کشور با همین وضعیت آرایش بگیریم. اونقدر این مسئله مهم هست که میبینید که ابعاد طراحی هایی که در مورد انقلاب داره صورت میگیره مرتبا هم بروز میشه هم گسترده تر میشه. بنابراین این بیانیه در چنین شرایط بین المللی که قرار داریم وقتی صادر میشود، برای اونها خیلی مهمه که یک، در این فراز پایانی ایران به دنبال چیست و چه روی کردی نسبت به اونها خواهد داشت، و مسئله مهمترم اینه که الان که اونها در یک فراز پایانی و نبرد همه جانبه با ما قرار گرفتن، ایران چگونه میاندیشن. یه مسئله ای هم داخل پرانتز عرض بکنم، اونم اینه که بیش از همه در کشور ما رهبر معظم انقلاب مرکز و کانون تهاجم بین المللی بودن. برای اونها مهمه که این 30 سالی که این همه طراحی در مورد ایشون از طرف غرب صورت گرفته چه تأثیری خواهد گذاشت. به همین دلیل این بیانیه برای اونها هم یه مرکز سنجش هست که رهبر ایران چه خواهد کرد. یک مسئله مبنایی تر هم عرض میکنم و اونم اینه که به هر حال امروز حضرت آقا به عنوان رهبری که 3 دهه حکمران اسلامی بوده و حاکم اسلامی با همه ابعاد واقعی از خودشون بروز دادن، این حکمرانی اسلامی چون در تقابل با تمدن غربی قرار میگیره، باز این بیانیه یک بحث مبنایی تری در نسبت به دنیای غرب خواهد داشت. حالا در مباحث بعدی
در واقع اشاره جناب عالی منازعه گفتمانی هستش که در دو باب تمدن غرب و تمدن اسلامی مطرح هستش. از جناب آقای هادی ثروتی تقاضا میکنم که صحبت مقدماتشون رو بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال هستم خدمت جناب علی و دوستان محترم هستم و امیدوارم که این مباحث یک فضای ایجاد بکنه جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی به مردم عزیز فهیم و بصیر ایران اسلامی که بتوانند خودشون رو با این فضا و این گام و این اندیشه های ناب هماهنگ کنن و بتوانیم یک آینده روشن و خوبی رو برای مردم ایران و دلدادگان به انقلاب اسلامی در اقصا نقاط عالم ایجاد بکنیم. خب استحضار دارید که یک انقلاب بیبدیلی اتفاق افتاده است. بسترسازی هایی برای این انقلاب ایجاد شده و در این بستر امام خمینی رحمت الله علیه تلاش‌های فراوانی در جهت احیای اسلام ناب انجام دادن و در این پروسه زمانی که خب شاید ده‌ها سال طول کشیده و با نوسانات مختلف، مشکلات و موانع زیاد، با تبعید و زندانی شدن و بسیاری از حصرها و مشکلات موجود برای انقلاب و انقلابیون و برای شخص امام و خانوادش ایجاد شد و خب طبیعتاً یک زمینه سازی برای انقلاب به وجود اومد. این انقلاب که برگرفته از اندیشه های ناب امام خمینی رحمت الله علیه هست، در قالب یک اندیشه است و یک اندیشه ناب که به فراخور تشنگان این کوثر عشق به اندازه به فراخور خودشون، به اندازه وسعت و استطاعت و توانایی خودشون میتونه از این آبشخور بهره برداری بکنن. خب این اندیشه های ناب برای اینکه بتواند کاربردی تر بشود، باید در قالب دکترین های مختلف و برای قابلیت هضم بیشتر در قالب راهبردی شدن و اجرایی شدن و عملیاتی شدن تسهیل بشه. تا این فضاها ایجاد نشه خب طبیعتاً ممکنه دچار مشکلات و تفاوت برداشت ها باشیم. طبیعتاً بعد از امام رحمت الله علیه، مقام معظم رهبری هم خب در گام ها و الگوهای ارائه شده توسط ایشون در مقاطع مختلف انقلاب سعی کردند که این فضا رو، این اندیشه رو یه مقداری کاربردی تر و عملیاتی تر بکنن. الگوی اسلامی پیشرفت یکی از این مقاطع و گام ها بوده است و در این حال سیاست های کلی نظام که برگرفته از اندیشه های ناب مقام معظم رهبری دام از ذله هستش، سعی شده که این فضا برای مردم در قالب یک هدف گذاری متناسب تعریف بشه. باز هم گفتم این اندیشه ها اندیشه هایی است که نیاز به این دارد که در قالب دکترین و راهبرد تبیین و تدوین بشود. اون چه که مقام معظم رهبری در گام دوم الان ارائه کردن یک اندیشه باز ناب و خالصی هستش که نیاز به این دارد که بسترسازی بشود و این بسترسازی در قالب دکترین و اندیشه ها باید تسهیل بشه تا بتوانیم استفاده مناسب رو بکنیم و هر کدوم از مجموعه ها و زیر مجموعه های نظام یا زیر سیستم های نظام در قالب قوا، در قالب نهادها، سازمان ها، ارگان ها، زیر مجموعه های کلی نظام بتوانن هم وظایف خودشون رو بفهمن، هم بدانن که چه کار باید بکنن، یعنی نقش ها و مسئولیت های خودشون رو بفهمن، بپذیرن و عمل کنن. طبیعتاً همزمان و متناسب و یک پارچه حرکت کردن هستش که میتواند گذشته را جبران کند، عقب موندی ها رو در واقع از بین ببره و ما رو به اون نقطه مطلوبی که دیدگاه مقام معظم رهبری است برساند. خب در این زمینه البته در گام دوم نقش جوانان رو و مسئولیتی که مقام معظم رهبری بر عهده جوانان گذاشتن نباید فراموش کنیم.
سپاسگزارم از صحبت‌های ابتدایی جناب عالی. جناب عالی درونه، با توجه به صحبت‌هایی که کارشناسان ارجمند اشاره فرمودن و اون ماهیت انقلاب اسلامی که اقتضا می‌کنه یک در واقع مشی مشخصی برای تداوم فعالیتاش داشته باشه و بتونه اون مواضع خودش و اون خطوط کلی که در قانون اساسی تبیین شده رو به منصه ظهور برسونه، این مستلزم چه اقداماتی هستش و جناب عالی تحلیلتون در شیوه های تحقق چنین بیانیه‌ای چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من میرسه که یکی از مهمترین وظایفی که جبهه انقلاب در مورد این بیانیه داره، دستیابی یک فهم درست و مشترک از محتوای بیانیه و فلسفه و چرایی صدور بیانیه هست. تا این فهم مشترک به وقوع نپیونده و گفتمان حاکم بر جامعه نشه، امکان دستیابی به اهداف بیانیه خیلی ضعیف خواهد شد و موفقیتش با تردید مواجه خواهد شد. لذا خود حضرت آقا تأکید دارند بر گفتمان سازی در مورد محتوای بیانیه و خود ایشون به عنوان پیش قراول این حرکت گفتمان سازی در دیدار اخیر با دانشجویان تفسیری از محتوای بیانیه ارائه کردند. لذا دستیابی به یک فهم درست و مشترک از بیانیه به نظر من یکی از ضرورت‌های اساسی است و شاید یکی از رسالت‌های رسانه هم همین باشه. نکته دومی که باید بهش توجه بکنیم این است که ما باید بیانیه رو در چارچوب مفهومی منظومه گفتمانی حضرت آقا تعبیر و تفسیر بکنیم. اینکه تفسیر به رأی بکنیم محتوای بیانیه رو واقعا جفاست به این بیانیه. به هر حال این بیانیه با وقتی که حضرت آقا گذاشتن برای تدوین و تبیین این بیانیه و به این شکل در اختیار جامعه قرار گرفته است، اگر در قالب این در چارچوب منظومه فکری حضرت آقا تعبیر و تفسیر نشه، به نظر من میشه جفا صورت گرفته. اینم برای نکته خیلی مهمیه که ما جز جز بیانیه رو در چارچوب مفهومی منظومه فکری حضرت آقا فهم کنیم و تعبیر و تفسیر ازش داشته باشیم. نکته بعدی این استش که روح این بیانیه میخواد یک قرائت واقعی منطقی به دور از انحراف، به دور از التقاط و به دور از انفعال در مورد انقلاب اسلامی ارائه بده. چون به هر حال در 40 سالگی انقلاب ما مواجه بودیم با یک تجدید نظر طلبی هایی در مورد این که اصلا چرا انقلاب کردیم و انقلاب چه کارکردهایی داشته. لذا واقعا یکی از مقاصد این بیانیه همین ارائه یک قرائت صحیح و منطقی از انقلاب اسلامی هست. بسیار نزدیک است به خطوط و اصول حضرت امام. نکته دیگه این استش که بیانیه در حقیقت یک دعوتی است برای شناخت بیواسطه همه مردم، خصوصا جوانان، با انقلاب اسلامی. یعنی انقلاب اسلامی رو از مرجع اصلی بشناسن، نه از مراجع انحرافی و التقاطی که اونا راه به بیراهه خواهد برد. و به نظر من این ضرورتی اقتضا میکنه که ما بیشتر روی تبیین بیانیه سرمایه گذاری کنیم.
روای منبع شناخت هستش،
یه منبع شناخت بیواسطه. یعنی در حقیقت کسی داره انقلاب اسلامی رو در این بیانیه تفسیر میکنه که از قبل از پیروزی انقلاب در کوران مبارزات بوده و در 40 سال دوران انقلاب از شخصیت‌های تأثیرگذار بوده، 30 سال رهبری این انقلاب به عهده داره. به نظر من میرسه که تفسیری که حضرت آقا از این انقلاب اسلامی در این بیانیه ارائه میکنن در حقیقت دعوت هست به یک شناخت بیواسطه از انقلاب اسلامی. نکته بعدی که اینا رو من مقدمه عرض میکنم، اون اصول تبیینی رو بعداً خدمتتون عرض خواهم کرد. این هستش که واقعاً بیانیه یک فرصتی ایجاد میکنه ما تأمل کنیم در چرایی انقلاب حراسی و انقلاب ستیزی که در طول این مدت توسط امپریالیسم جهانی، چه در قالب سیاست مدارانشون چه در قالب اصحاب رسانه‌شون، بارها و بارها انجام شده و هنوز هم ما شاهدش هستیم و هر روز که گذشته از عمر انقلاب اسلامی بر شدت این انقلاب حراسی و انقلاب ستیزی افزوده شده. ما باید تأمل کنیم چرا این انقلاب چه پیامی داره که این حجم سرمایه گذاری برای ستیز با انقلاب صورت گرفته در دنیا توسط نظام سلطه جهانی. اینم باید حتما یک فکری کرد. حضرت آقا شواهدی رو در این بیانیه دارن، عرض کردم در منظومه فکری حضرت آقا هم میشه شواهد بیشتری ازش پیدا کرد.
نکته برجسته ای است در واقع این مباحث امپریالیسم جهانی و نوع در واقع دیالوگی که ما با عرصه بین المللی داریم. شاید در ادامه در این خصوص هم نظر دوستان رویا میشیم. اگر نکته به خصوصی هستش بفرمایید، جنبندی بفرمایید.
نکته آخری که تو این بخش مقدماتی میخواستم عرض بکنم این استش که خود این بیانیه یه زمینه است برای تفکر در علل پدیداری
بله.
و علل ماندگاری انقلاب، که حالا هم پدیداری انقلاب مهم هست که ما در موردش فکر کنیم، تأمل کنیم، به فهم مشترکی از او برسیم، و همین که این انقلاب علارغم این همه دشمنی هایی که باش وجود داشته و این همه ناهمواری هایی که در مسیر انقلاب اسلامی وجود داشته چطور تونسته بمونه. یعنی حضرت آقا نظرشون این است در این بیانیه، همونجوری که پدیداری انقلاب یک معجزه بود و غیر قابل تصور بود در سال 57 که یک همچنین انقلابی با یک همچنین پشتوانه فکری که فرمودند یک پشتوانه نظری وجود داشت برای انقلاب اسلامی و پیروزی رسید، ماندگاری انقلاب اسلامی هم یک معجزه است و این معجزه رو ما باید بتونیم درک کنیم.
سپاسگزارم. در واقع اشاره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بر در واقع نکته حفظ پیروزی هستش که مشکل تر از به دست آوردن پیروزی هست. جناب آقای اصلانی، با توجه به اینکه حوزه فعالیت شما در زمینه بین الملل هست و با عنایت به اینکه ما در واقع شکل دادن انقلاب اسلامی بر مبنای این بود که نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، یعنی در واقع ما مبنا رو بر این گذاشتیم که یک نوع گفتمان جدیدی رو در عرصه بین المللی وارد می‌کنیم که در واقع تا اون زمان آنچنان مرسوم نبوده و در واقع ما تبیین دین و مبانی اسلامی رو در عرصه نظام سیاسی وارد در واقع خطوط حکمرانی کردیم. در این خصوص نگاه شما چه هستش و نوع مشی که ما در سیاست بین المللی پیش می‌گیریم؟ خب معمولاً از طرف کسانی که آشنایی کاملی نسبت به جمهوری اسلامی ندارن این هستش که منازعه هایی که به وجود میاد از سوی امپریالیسم جهانی هستش که چرا ما در عرصه جهانی ذوب نمیشیم و با کشورهای مختلف خصوصا با نظام سلطه مراوده مرسومی که کشورهای دیگه دارن رو نداریم. در خصوص این موضوع دیدگاه شما چه هست؟
بله، من سعی میکنم چند تا نکته رو به صورت مختصر خدمت شما عرض بکنم. یکی این که خب گفتمان انقلاب اسلامی تأکید بر استقلال و یا همون آزادی بوده. این استقلال، خب ما توی جهانی زندگی میکنیم که خب یک نظم بین المللی اونجا شکل گرفته و نظمی هستش که اونجا به قول معروف دلار پایه هست و دلار محور هست. یعنی این که خب تعدادی از کشورهای غربی یک سیستمی رو که شامل سازمانهای بین المللی هست ایجاد کردن و اون چیزی که ما اخیراً تحت عنوان حالا تحریم ها میبینیم و یا استفاده از تحریم ها به عنوان سلاح توی عرصه بین المللی که حتی مورد انتقاد بعضی از شرکای آمریکا هم قرار گرفته، این هستش که این به صورت اوریان نشون میده که بر اساس این سیستم بین المللی اونها خب خواسته های خودشون رو تحمیل میکنن و اگر کسی بخواد ساز جدایی یا استقلال بزنه باید یک تاوانی رو بده و تاوانش میتونه تحریم ها، فشارهای سیاسی، نظامی و حالا در زمین های مختلف باشه. به خاطر همین من فکر میکنم بحث یکیش بحث همون اگر به بحث اسلام استکبار که توی بیانیه هم اومده خب در نقطه مقابله هم هستن، فکر میکنم گویای این واقعیت هستش که خب ما در جهان شاهد یک رقابت تمدنی هستیم، چیز جدیدی هم نیست. از قبل حالا تمدن، حالا از چین و مصر و حالا روم و اینها و اسلام بگیریم تا الان هم خب ادامه داره، فقط هم خواسته فقط بگیم که ایران مقابل آمریکا باشه نیست. ما الان شاهد این هستیم که مثلا چینی ها با طرح یک کمربند یک جاده خب اینها و از اون طرف مقابل آمریکای تو حوزه های تک مثلا بحثای مربوط به شرکت هواوی، اینها گویای اون رقابت خیلی ها این رو تمدنی بین آمریکا و چین تلقی میکنن. بحث حالا تقابل اون تمدن غرب با اسلام هم خب یه خورده پیشینش به عقبتر برمیگرده. از زمانی که خب حادثه 11 سپتامبر در سال 2001 در آمریکا اتفاق افتاد، آمریکایی‌ها و غربی‌ها اون بحث مقابله با اسلام و اسلام حراسی رو تشدید کردن و اون رو پررنگ کردن و این هم خب خیلی فکر میکنم مشخص هستش که یعنی اتفاقاتی که هست سعی میکنن علیه اسلام یا تمدن اسلامی این کار رو بکنن. من فکر میکنم اون بخشی که خب توی مربوط به اسلام استکبار اومده اشاره به این بحث تمدنی داره. خب توی بیانیه ما بحث ها رو داریم، توصیه ها رو داریم که من فکر میکنم رهنمودهایی هست که شاید اگر اون رو به مثابه دکترین یا راهبرد تلقی بکنیم، باید خب در زمانی که هست باید نشست و فکر کرد که چه تاکتیک هایی از چه روش هایی و شیوه هایی بله. میشه اونها رو عملی کرد.
بله.
من سعی میکنم حالا خلاصه باشه در ادامه
انشالله استفاده میکنیم از نظرات شما در ادامه برنامه. خب جناب آقای مشکینی، صحبت‌های دوستان رو شنیدیم. ما در واقع میتونیم بگیم که وقتی صحبت از نوع گفتمان انقلاب میکنیم که در عرصه بین‌المللی طرف توجه هست، خب قاعدتاً در عرصه داخلی هم نیاز هستش که احزاب و در واقع جریانات سیاسی و همچنین تشکلات مدنی مشارکت جدی داشته باشن در تحقق اون چیزی که در واقع مد نظر انقلاب اسلامی هستش. با توجه به حوزه فعالیت شما در عرصه سیاسی، خصوصا سیاست داخلی، تا چه اندازه شرایط